حکایت دختر جوان نابینا و گیاهان دارویی و 11 کتاب دیگر در تازه های کتاب. رقیه شفیعی، کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور. من رقیه شفیعی این بار با معرفی 12 کتاب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. پس این شما و این هم کتاب های ارائه شده در اسفند ماه. راهنمای مردن با گیاهان دارویی هم داستانی خاص دارد، هم ساختاری قابل تأمل. رمان روایتی است از دختری جوان که چشمانش نمی‌بیند و در خانه همراه مادرش در کار خشک کردن، ترکیب و آماده سازی گیاهان دارویی برای فروش در بازار است. او در تاریکی چشمانش توانسته با استفاده از قوای دیگر به درک جذاب اشیا و ابزاری برسد که با آنها کار می‌کند. همه چیز برایش در ساختار و وجوه گوناگون گیاهان و البته رابطه با مادرش خلاصه شده، تا اینکه روزی برای یک مراسم خانوادگی از خانه پا بیرون می‌گذارد و باز که می‌گردد خیلی چیزها درونش عوض شده است. راهنمای مردن با گیاهان دارویی رمانی متفاوت و قصه گوست. این کتاب به قلم عطیه عطارزاده در 117 صفحه سال 1395 توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است. در نوجوانی نخستین بار از پدرم که فرزندانش را نصیحت می‌کرد، حدیثی از بهارالانوار علامه مجلسی شنیدم که محتوایش ناظر بر نفی خنده و مذمت کسانی که با صدای بلند می‌خندند بود. این حدیث که با جدیت بیان گردیده، با حال و احوالم در آن لحظه ناسازگار شد. بعدها هم از یکی از نزدیکان شنیدم که مرد باید عبوس باشد، که در آن لحظه چنین مردی برایم تداییگر گاو نر بود. این آموزه ها و تأثیر درونی و دانسته ها راجب شهادت امامان موجب سرکوبی خنده در من گردید. این عوامل نسبت بین دین و شادمانی را برایم مبدل به یک مسئله فکری ساخت. آنچه در من موجب سرکوبی خنده بود با آنچه در بیرون در قالب عزاداری و ماتم ارائه می شد به هم پیوستند و به مسئله فکری بدل شدند که نیازمند تأمل و راه حل بود. با پرسش از دیگران برایم این دغدغه ایجاد شد که نکند همه این تفکر را دارند که اگر زیاد بخندند اتفاق بدی خواهد افتاد. همین امر سبب پژوهش در این موضوع شد. نظریه‌ای در باب دین و شادی، دین تاریخی و مهار دوگانه شادی، نوشته حسن محدثی و الهام قربانی است که در 231 صفحه سال 1396 توسط نشر نقد فرهنگ روانه بازار شده است. این کتاب مشتمل بر 3 فصل است که فصل اول طی بحثی مفصل به پرسش اساسی راجع به حزن و شادی پاسخ می‌دهد. فصل دوم درباره نسبت شادی و دین در ایران پس از انقلاب است. فصل سوم نیز به گزارشی در باب منازعات امامان جمعه و مسئولان فرهنگی جامعه در باب موضوع اجرای کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف اختصاص یافته است. در این فصل کوشیده شده تا نشان داده شود که روحانیان عمدتاً در مقام نظر دین اسلام را مؤید شادی معرفی می کنند، ولی در مقام عمل برخی از آنها مردم را از تمامی محفل‌های شادی محروم می سازند و بدون نظر خواهی از مردم امکانات و بهانه‌های شادمانه را از مردم دریغ می کنند. در نهایت کتاب با نتیجه گیری کوتاهی به پایان می رسد. هوپونوپونو روشی روانشناسانه به معنای هویت سازی در میان بومیان هاوایی موهبت بزرگی است که به ما فرصتی ارزانی می‌دارد تا با خدای درون ارتباطی مؤثر برقرار کنیم و هر لحظه از او بخواهیم تا خطاهای موجود در افکار، گفتار و کردار ما را پاک سازد. ارمغان این روش آزادی است. کتاب محدودیت صفر نوشته دکتر جو وایتلی و دکتر ایهالیا کالا هیولن است که توسط مژگان جمالی ترجمه شده و انتشارات کتیبه پارسی در 319 صفحه به سال 1396 آن را به چاپ رسانیده است. در این کتاب با استفاده از روش هوپونوپونو هویت سازی، آنچه که اصولا روانشناسی عملی و معنوی ارائه می کند در ساده ترین شکل ممکن آمده است. وی تنها پاسخ به چالش های زندگی را عشق و قدردانی می داند. نویسنده یک کتاب محدودیت صفر میگوید توانستم کارهای بزرگی انجام دهم بیان که از قبل تصمیمی داشته باشم یا برای انجام دادنشان تلاشی بکنم. او لیستی از موفقیت‌های خود را ذکر می‌کند، سپس می‌افزاید معجزه‌های زیادی در زندگیم وجود دارد و آنها را مدلول دنبال کردن آرزوهایم می‌دانم که نتیجه دست به عمل زدنم است. او همه این اتفاقات را یک برنامه‌ریزی الهی می‌داند تا جایی که خود را فاقد تمایل برای انجام برخی از آنها می دانسته، اما آنها رخ داده و منجر به چیزی شده که او شخصاً به دنبال آنها نبوده است. با این کتاب آماده سفری چالش برانگیز و در این حال الهام بخش باشید، سفری که تا کنون تجربهش نکرده اید. کتاب آخرین روز کشمیری، کاوشگری های جو سندلینس، نوشته باربارا کلولدی و با ترجمه علیرضا دوراندیش که نشر قطره سال 1397 در 402 صفحه تقدیم دوستداران رمان‌های پلیسی کرده است. جو سندلینس، کاراگاه کارکشته اسکاتلندیار، 6 ماه گذشته را برای آموزش پلیس بنگال در کلکته بوده و اکنون مشغول مهیا شدن برای بازگشت به وطن است که درست یک روز پیش از آن حاکم بنگال او را فرا می‌خواند. خواهرزاده حاکم هم همراه حاکم در دفترش منتظر کارگاه است. نانسی درامون با خودش عکس‌هایی از جسد دوست صمیمی‌اش بگی سامرها که یک هفته پیش با رگهای بریده مچ دستها در میان آبدان حمامش پیدا شده. آیا این یک قتل است یا بگی خودکشی کرده؟ به درخواست حاکم و اصرار نانسی، کاراگاه مأموریت می‌یابد تا مرگ مشکوک بگی را رمزگشایی کند. کاراگاه در جستجوی قتل یا خودکشی بگی به حقایقی تکان دهنده و ترسناک از مرگ‌های زنجیره‌ای که همراه تنش‌های عاشقانه و فضاهای نامتعارف است در بخشی از تاریخ هندوستان دوران استعمار دست می‌یابد. حماسه دفاع مقدس فصل‌های ناخوانده‌ای دارد که باید خواند، گنجینه‌ای که شاید بسیار ناشناخته بماند و قدر و قیمتش فهمیده نشود. پایمردی و دلاوری مردانی که خواب را بر دشمنان این سرزمین پریشان کرده است. کتاب در ویلای صدام، روایت تلفیقی از فریدون همتی و مصطفی امامی از جنگ تحمیلی و اردوگاه‌های صدام است که تدوین آن را محمد رضا اسلامی بر عهده داشته و توسط نشر زمزم هدایت سال 1392 در 120 صفحه تقدیم علاقه‌مندان آثار دفاع مقدس شده است. در این اثر دو روایت از یک حکایت را می‌خوانید. فریدون و مصطفی جوانی و نوجوانیشان را در محله‌های سمنانجا می‌گذارند و راهی جبهه می‌شوند. همچنین انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی و تلخ و شیرین دوران اسارت از نگاه این دو راوی بازگو می‌شود. این مجموعه سعی دارد جبهه و اردوگاه را تا حدودی تازه‌تر ببیند و نوتر روایت کند. این روایت داستان نیست، خاطره تنها هم نیست، تاریخ است. نگارنده در محتوا دست نبرده، حتی گاه زبان کتاب زبان راویان است. نوشتار این کتاب بگونه است که می توان سرگذشت هر یک را جداگانه یا هر دو را به صورت تلفیقی خواند. اکو در جایی گفته است که کامپیوتر وسیله هوشمندی نیست که به احمق‌ها کمک می‌کند، بلکه وسیله احمقانه است که فقط به دست هوشمندان به کار می‌افتد. کتاب چگونه با ماهی قزل‌آلا سفر کنیم، طنزها و یادداشت‌ها، نوشته اومبرتو اکو با ترجمه غلامرضا امامی را نشر کتاب کوچه سال 1399 در 210 صفحه تقدیم دوستداران طنز کرده است. همواره از اومبرتو اکو 3 چهره به یادگار می‌ماند: چهره استاد بزرگ دانشگاه، نویسنده ای نامدار و روزنامه‌نگاری زبردست که هر هفته در مطبوعات ایتالیا به جد و طنز یادداشت‌هایی می‌نوشت. این کتاب در برگیرنده یادداشت‌ها و طنزهای وی است که با نگاهی دقیق و زبانی رسا چون آینه‌ای دوران مدرن را می‌نمایاند و به بررسی عصر کامپیوتر، اینترنت، موبایل، تلویزیون و غیره می‌پردازد. با خواندن طنزها لبخندی بر لب می‌نشیند و رویاروی اندیشه دریچه‌های تازه گسترده می‌شود. رنج و مهنت، پریشانی و مرگ گویی معنا را از زندگی می گیرند. اما من هرگز از گفتن این نکته خسته نخواهم شد که آنچه در زندگی حقیقت گذران است، امکانات آن است. معنا درمانی با در نظر گرفتن گذران بودن زندگی به جای بدبینی، راهکار و فعالیت را برمی گزیند. ویکتور فرانکل، نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا که 10 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به چاپ رسید، کتابی دارد با عنوان آری به زندگی با ترجمه شهاب الدین عباسی که نشر پارسه سال 1399 در 142 صفحه به چاپ رسانده است. نجات انسان از طریق عشق و در عشق است. انسانی که هیچ چیزی از خود در این جهان به جا نگذاشته، باز ممکن است حتی برای لحظه ای در یاد خاطره معشوق خیش سعادت و شادمانی را تجربه کند. او متوجه شده بود که در میان زندانیان کسانی بخت زنده ماندن پیدا می کردند که ایمان یا تصوری از آینده داشته باشند، چه آن آینده انجام کاری مهم یا بازگشت به نزد عزیزانشان بود. محرک اصلی انسان کسب لذت و پرهیز از درد نیست، بلکه یافتن معنایی است در زندگی. فرد آماده ی رنج کشیدن است، به شرط آنکه معنا و مقصودی در آن رنج بیابد. کتاب بنگر فرات خون است، نخستین کتاب از سگانه جدید با عنوان قصه جزیره از داستانهای ترکی قرن بیستم است. رمانی نوشته یاشار کمال که با ترجمه علیرضا سیف‌الدینی توسط نشر ققنوس سال 1393 در 448 صفحه با موضوع روایتگری فاجعه‌ای که میلیون‌ها انسان را از مأوای خود میراند تقدیم علاقمندان گردیده است. داستان این کتاب فضای روستایی دارد که وقایع آن در قرن گذشته و زمان جنگ های ترک ها و یونانی ها می گذرد. تکنگاری ها درباره زندگی و آثار نویسندگان طراز اول ایران با این هدف نوشته می شود که خواننده در قالب کتابی موجز و جمع و جور و از منظری انتقادی با جنبه های گوناگون کار ادبی آنان آشنا شود. در این رویکرد به ویژه تاکید بر نوآوری هایی است که جواز ورود هر نویسنده به تاریخ ادبیات تلقی می شود. در تکنگاری های مجموعه کلاسیک های ادبیات معاصر به نویسندگانی پرداخته می شود که خواندن داستان هایشان برای کتابخوانان فارسی زبان و به ویژه جوانانی که سودای نوشتن در سر دارند ضروری است. پیشه دربدری، زندگی و آثار بزرگ علوی، نوشته حسن میرعابدینی، نشر چشمه سال 1396، 148 صفحه. این کتاب دفتر دوم از کلاسیک‌های معاصر است. در این مجموعه زندگی و فراورده ادبی نویسندگانی بررسی می‌شود که منتقدان درباره آثارشان بسیار نوشتند. به اجتماعی رسیدند و آنها را در صف اثر آفرینان ایران جای دادند. این نویسندگان هم بر روند فرهنگ و ادبیات روزگار خود تأثیری چشمگیر داشتند و هم به لحاظ مضمون، زبان و شکل ذخیره‌ای بر گنجینه داستانی فارسی افزودند. امیر اسدالله علم، نخست وزیر و وزیر دربار دوران سلطنت محمد رضا شاه، یکی از چهره‌های مرموز و بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران است که از نظر ارتباطات پنهانی و نقشی که در دوران سلطنت پهلوی‌ها ایفا کرد، او را تا حدی می‌توان با عبدالحسین تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار اوائل سلطنت رضا شاه مقایسه کرد. چهره واقعی علم در زمان حیات او پوشیده ماند و جز محرمیت شاه و قدرت و نفوذی که در سایه او به دست آورده بود، کمتر کسی از اسرار زندگی او آگاه بود تا 12 سال پس از انقلاب که یادداشت‌های علم نخست به صورت فشرده و به زبان انگلیسی و سپس در چندین مجلد به زبان فارسی انتشار یافت. نقش واقعی او در دربار پهلوی بر کسی روشن نشده بود. نویسنده این کتاب که با شخص علم و بسیار داری از محارم و دوستان و بستگان او از نزدیک آشنا بوده و کم و بیش از نقش کلیدی وی در رژیم گذشته آگاهی داشته، نخستین بار در کتاب پدر و پسر و سپس در دو کتاب بازیگران عصر پهلوی و چهره ها و یادها اطلاعات خود را درباره علم و نقش اسرارآمیز او در رژیم گذشته بازگو کرده است. هر سه کتاب ذکر شده به صورت صوتی موجود است. چهره واقعی علم، نوشته محمود طلوعی، نشر علم سال 1392، 680 صفحه. کتاب عقلانیت و معنویت اثر غلام حسین ابراهیمی دینانی چاپ نشر هرمس سال 1399 در 157 صفحه. این کتاب شامل 7 سخنرانی از دکتر دینانی است که در زمانهای مختلف ایراد گردیده و با عناوین جایگاه فلسفه اسلامی، سنت و تجدد، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، رابطه عرفان و فلسفه، حکمت اشراق یک و حکمت اشراق دو و عقلانیت و معنویت در اسلام با زبانی روان و بیانی شیوا تقدیم فلسفه دوستان شده است. سامان سالها شاگرد ممتاز بود. دیپلم را که گرفت به انگلیس رفت. نامه ها، کارت ها و عکس هایی که می فرستاد نگه می داشتم. سامان و ساقی را سال 1359 در لندن دیده بودم. بار دیگر در سال 1379 در غیاب پدرش در دهکده دیدم که دیدارش کوتاه بود. سامان رفت و روزگار غریب و تلخ آغاز شد. در تابستان 1388 بار دیگر سامان به ایران آمد. چند روز با مرور عکس ها و کارت هایی که فرستاده بود گذشته را مرور کردیم. سامان قبل از رفتن بسته نامه های پدرش را به من سپرد. گفت هر طور خواستید. حدود یک سال پیش برایش نوشتیم که نامه های تو و پدر را به ناشر سپرده ایم. عنوان مجموعه را پسندید. او را در جریان کار می گذاشتیم. امید آفتابی من نامه های احمد شاملو به پسرش سامان را آیدا و سامان شاملو گردآوری کردند و نشر چشمه سال 1394 در 96 صفحه به چاپ رسانده است.